أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. سخن در رابطه با اشکال یازدهم و بحث خطابات قانونیه بود که عرض کردیم در این اشکال مستشکل میگه که درسته از نظر ثبوتی میتوانند خطابات به نحو کلی و قانونی و عام باشه، ولی مشکل داستان اینجاست که این خطابات قانونی که میتونست مشترک بین عالم و جاهل، قادر و عاجز، ناسی و غیر ناسی و همه باشه، توسط آیین شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها اختصاص پیدا کرده به قادرین. ازا یکی از بزرگترین ثمرات بحث خطابات قانونیه که عمومیت تکلیف بین قادر و عاجز هست از بین میره، به خاطر اینکه خدا خودش به دلیل مستقل گفته ما این رو اختصاص دادیم به کیا؟ به قادرین. در این باره تا کنون چندین جواب دادیم، سه جوابش رو تو جلسات گذشته خوندیم. جواب چهارم اینی که ما در آیه قرائنی داریم که این قرائن به ما نشون میده به این که نمیتونه مراد نفی حکم باشه، بلکه اتفاقا نفی مؤاخذه مراده، که نفی مؤاخذه همون نفی تنجزه، یعنی حکم هست اما کسی که قدرت نداره عقاب میشه، مؤاخذه میشه. آیا تو یه بار دیگه با هم مرور کنیم سوره بقره 285 و 286 آخرین آیات سوره بقره است. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. همه دیروز اشاره کردم یکی از مهمترین احتمالات در روایت اینه که این لایکلف الله معقول قول مؤمنین، یعنی مؤمنین از اونجا که بگه قالوا سمعنا شروع میشه تا آخر آیه دوم کلامیست که مؤمنین میگن، خدا از قول مؤمنین میگه که میگن ما سمعن و طاعتا خدا یا غفرانت را فرو بفرست، به سوی تو مسیر است، به سوی تو بازگشت است، که مسیرم مستر مینیست. که بعد می فرماین که لا یکلف الله، این مؤمنین میگن خداوند تکلیفی نمی کنه بر کسی مگر در حد توانش. اولین مسئله این که اصلا آیه در رابطه با چیه؟ ایمان. و عدم تکلیف هم به این معناست که ایمان چون یک امر تشکیکیست، هر مقداری میتونید باید ایمان بیارید. و اصلا ایمان واجب فعلیست برای ما. هر مقداری که انسان توان داره باید ایمان بیاره، هر چه بیشتر بیاره. مازادش معذوبه. سخن در رابطه با ایمان به خداست، چون میگه آمن الرسول و همه رو باید بیاره. پیداست که این مسئله که ایمان الهی باشه یه مسئله نیست که ما بگیم شما تکلیف نداری من تکلیف دارم. نه، همه باید به آخرین حد او ایمان بیارن. منتها ایمان یه امر تشکیکیه، این اینجوریست که یا باشه یا نباشه. میزان ایمان هر کسی به اندازه شناخت خودش، اگر شناخت پیدا کرد ایمانش بالا میره، خشیتش بالا میره، خشوعش بالا میره، ارادتش بالا میره، به همین اندازه هم نسبت به خدا حس عدالت بیشتری پیدا میکنه، گناه کمتر. پس چون مسئله در رابطه با ایمانه، ایمان که اصلش قطعا یک واجب فعلی است، همه هم باید این کارو بکنن. عاجز و غیر عاجز هم نده، چون کسی عاجز مطلق نیست در مقابله. پس همه گفتن آقا شما باید ایمان بیارید، به صورت یک واجب بر هر کسی هست. این یک واجبی که بر هر کسی واجب شده هرچه بیشتر بهتر، اما به هر اندازه‌ای که رفتی همون اندازه مسئولیتت، ما بقیش هم نمیتونی. خب عاجز معذوره. مرحوم آقای طباطبایی به همین مطلب دیروز عبارتی از شون خوندیم اشاره دارن. یه بار یه عبارت صفحه 94 آقای طباطبایی ببینید، ایشون اونجا گفته بود املا یکلف هم ما لیس فی وسعه من الایمان به ما هو فوق فهمه و الاطاع لما هو فوق طاعت قواه. این چیز که مازاده بر قواست نیمده، نه به این معنی که تکلیف نیمده، چون اصل تکلیف به ایمان مسلمه، شما هر مقدار میتونی انجام بده. بدونید برای چی دارن این بحث استفاده میکنن؟ چون این نفر بگه خب آقا این با اونم میسازه. نه، ببینید اگر من آمدم به شما گفتم، مثال ساده بزنم، الان اینجا یک زیرزمین آب گرفت پر، من به شما گفتم آقا آب اینجا رو خالی، شما میگی که آقا من همش رو نمیتونم. یه خب هرچه همیتونی انجام بده، هر چقدر چه میتونی ببردی. این معناش یعنی این که من اصل تکلیف رو به صورت فعلی بر شما واجب کردم. مازاده بر قدرت معزول، نه اینکه به اندازه قدرت من رو تکلیف کردم، همش رو تکلیف کردم، چون همش رو شما انجام بدی به نفعته، به نفع من مصلحت میشه. شما همه این رو باید خالی کنی، همه آب رو باید خالی کنی، منتها نمیتونی. خیلی خوب، هر چقدر دورت میرسه انجام بده. این ظهورش در چیه؟ در اینکه تکلیف فعلیه، در اینکه تکلیف به کل تعلق داره. حتی به شما ای که عاجزی، شما میگی آقا من این زیرزمین رو شکار کنم، من میگم تکلیف داری همش رو خالی کنی، میگی نمیتونم، میگم اب نداره، اونجاش که نتونستی معذور. تکالیف تشکیکی ظهورشون در چیه؟ ظهورشون در اینه که به نحو وجوبشون فعلی است به نحوی هستند که وجوب فعلی است حکم فعلی است منتها منجز نمیشه مازاد بر قدرت. این قرینه هم دو
اگه بگه حکم شما به طبیعت خورده و طبیعت هم با یه بشقاب یه کاسه آب هم از اونجا برداشتن حاصل میشه دیگه ما معذوریم بر بقیه آب
تشکیکی نیست دیگه اونجا شما با ما فرض تشکیکی رو بذارید توش. من میگم فرض تشکیکی اینه که شما باید بالاترین درجه ایمان رو بیارید هر چه بیشتر بری بازم مسئولیت منطقه از یه جای دیگه نمیکشید اونجا معذور بس در این نیست که طبیعت باشه بس تشکیکه یعنی شما باید نهایت درجه ایمان رو پیدا بکنید. حاضر دومی عبارت در اینجا لا تؤاخذناست ربنا لا تؤاخذنا این ما رو مؤاخذه نکن بعد از چیه؟ بعد از اینی که گفته تکلیف شده اگر تکلیف نبود مؤاخذه نبود پس معلومه تکلیف هست مؤاخذه هم یه برده آیه میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها خب شما اگر وسعت نیست سوال تکلیف داره یا نداری؟ علی میگه تکلیف ندارم تکلیف نداشته باشه یه حالا نداری؟ چرا گفته لا تؤاخذنا معلوم میشه تکلیف هست و مؤاخذه نیست این معنی اینه که تعجز برداشته میشه اصلا معیده ما درسته این نسینا و اختنا داره ولی خاطر مبارک باشه یکی بزن به این بغلی دیدار شد خوابش که بره ما هم بخوابیم این اگر نسیان برداشته میشه وحدت سیاق عبارت معلوم میکنه کلن در رابطه با چیه؟ آیه در رابطه با حکم تنجزه میگه حکم منجز وجود نداره لذا گفتن لا تؤاخذنا ولی اگر گفته بود که لا یکلف الله نفسا الا وسعها هیچ تکلیفی مازاد بر قدرت نیست خب معلوم شد به اینکه مازاد بر قدرت تکلیف نیست دیگه عقاب هم نیست عذاب هم نیست چرا بگی لا تؤاخذنا
بسار امام تنجز از مراتب حکم نمیدونست
مراتب حکم نمیدونستن درسته ازام بزن حکم فعلیه ولی میگفتن تنجز الحکم که همون اقاب نمی کنه حکم در حق شما فعلیه ولی این حکم فعلی اقاب نمیشه شما اینا قبول نشه شما میگفت از احکام عقل یعنی حالا میرسیم بله بگیم بگرینه لا تحمل علینا اسرن کما حملت و علالتین من قبلنا این معلوم میکنه اصلا روایت ناظر به قدرت شخصی نیست
آیه
ناظر به قدرت شخصی نیست پرانتزی بگم یه آخوند منبری رفته بود خونه مرحوم آقا نجفی منعشی منبر یک منبر مفسر رفته بود اومد بود پایین یکی از این رنود قوم معروف بوده به نام حاج داداش بدیشی بهش گفته تو منبری خیلی بزرگی میشی گفته خواهش میکنم گفته نه من تعارف نمیکنم خیلی منبری بزرگی میشی گفته در مدن چطور گفت چون خیلی صف آیه رو جا روایت میخونی روایت جا آیه این که اینقدر تو این جمع صف آیه رو جا روایت میخونه حالا اینجا هم که عرض کردیم روایت این آیه است خب ببینید این لا تحمل علینا اسرن کما حملت و علالذین من قبلنا سوال آیا میشه بر کسی مازاد و قدرت امر کرد؟ قبیحه چه در اسلام چه در یهودیه چه در مسیحیه اونا نمیشه پس معلوم میشه اصلا مراد قدرت به معنای ما نیست این وسعه ها به این معنا نیست بلکه چیه مراد تکالیف سنگینه، نه تکالیف به معنای مقدور که بحث ماست. اصلا آیه ربطی به موضوع بحث ما که شرعیت قدرت عجز در تکالیف نداره. مثالشو بزنم در ذهن دوستان بنشینه. ببینید گاهی اوقات من به شما میگم که آقا من سخت نگرفتم براتون، من سخت نگرفتم. مثلا شما باید روزی 3 ساعت ورزش کنید، سخت نگرفتم. خب میگفتم 4 ساعت هم میتونستید، میگفتم 5 ساعت هم میتونستید. لذا بهتون میگم نگاه کنید، من به اندازه وسعتون، به اندازه ای که سختی براتون نیاد تکلیف بهتون کرد. یه نوع بیانه. یه بیان دیگه اینه که میگم آقا من مازاد بر توان شما نمیخوام. شما اگه واقعا 7 ساعت میتونید، 7 ساعت و 1 دقیقه نمیتونید، نمیتونید بیشتر. این روای آیه شریفه در مقام نوع اوله، شاهدش هم اینه که اومده گفته کما حملت و علی الذین من قبلنا. پس معلوم میشه در مردمان قبلی تکلیف سنگین بوده، نمیتونه مازاد بر قدرت بشه، چون تکلیف سنگین بر مردمان قبلی میشه، ولی تکلیف مازاد بر قدرت بر مردمان قبلی هم امکان نداره. یعنی مثلا داره میگه خدایا بر ما 17 رکعت در روز واجب بکن، میتونستی هم 120 رکعت واجب بکن، اما 17 که بس. شاهد هم داریم که این روایت این آیه رو به این معنا گرفته. روایت صفحه 96 رو ببینید، حسین ابن سعید در کتاب زهد از حماد ابن عیسی از ابراهیم ابن عمر یمانی مرفوع از امیرالمومنین نقل کرده که انهو کان یقول یعنی مستمرن میگو این افضل ما یتوسل به المتوسلون الالله الایمان بالله و رسوله و الجهاد فی سبیل الله و کلمت الاخلاص فانها فطره و اقام الصلاه فانها المله و ایتاء الزکات فانها من فرائض الله و صوم و شهر رمضان فانه جنت من عذابه و حج البيت فانه منفعه للفرد و مدحزتون لزم. این روایت اشتباه نمیشونه، این روایت دلالت بر بحث ما نداره. حالا روایت بعدی روایت چکو میارم ظاهرن این روایت نیست. کبیر چهارم که شاهد ماست در این که روایت دلالت بر آیه دلالت بر بحث ما نداره، این که لها ما کسبت و علیها ما کسبت در آیه ناظر به ثواب و عقاب. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یعنی به نفعشه هر چی گیر بیاد، به ضررشه هر چی خودش انجام بده. پس ناظر به ثواب و عقاب. ثواب و عقاب از لوازم تنجز تکلیفه، نه از لوازم فعلیت تکلیف. پس معلوم میشه آیه در رابطه با چیه؟ تنجز تکلیف. مرحوم شیخ طوسی زیر این داره میگه لها ما کسبت، شیخ طوسی در تبیان معنا لها ثواب ما کسبت من الطاعات و علیها جزاء ما کسبت من المعاصی و القبائح و یجوز ان یسما ثواب و عقاب را کسب. میتونیم ثواب و عقاب را کسب بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا بالاخره به سبب کسب خودت حاصل میشه. لعنه ها حسنا به کسبه. یعنی چون ممکن یکی بگه آقا شما اونی که کسب میکنی عمله، بالاخره اونم لازمه شد دیگه، بار بشه. پنجمی تعبیر لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا چنان که گفتیم تعبیر مؤمنینه یا تعبیر خداست، هر دو احتمال داده شده، تو بگیم این جمله مقوله قول مؤمنینه یا این جمله در میانه قول مؤمنین از زاویه زمان مبارک ربوبی بیان شده. در هر دو صورت تعبیر بعدیش یه غفرانکه، غفران مربوط به مقام تنجزه، غفران مربوط به مقام فعلیت نیست، چون ممکنه یه حکمی در حق کسی فعلی باشه اما گناه نکنه، علم نداره، قدرت نداره. پس معلوم میشه مسئله مربوط به مقام چیه؟ تنجز. اینم پنج شاهد برای اینکه آیه اصلا مربوط به بحث حکم فعلی است. تا حالا چهار دلیل خوندید، اصل اشکال یادمون نره، دستمون در نره. اصل اشکال عبارت بود از اینکه گفته بودن حضرت امام خطابات قانونیه شما به نوبه خود درست، اما آیه اومده گفته احکام مختص به قادری نیست. شما میخواستی با خطابات قانونیه بگی احکام مختص به قادری نیست، آیه آمد گفت مختص به قادری نیست، برعکس دارم مختص. شما میخواستی بگی آیه، دوباره بگم، شما میخواستی با خطابات قانونیه بگی احکام مشترک بین قادر و عاجز، مختص به قادری نیست، اختصاصی نیست، آیه آمد گفت نه اختصاص به قادری دارن. خب چهار دلیل امامه کردیم، چهار تا جواب بود، پنجمین جواب یک آیه دیگه است که تعبیر این همینه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتا. اون ما آتا ها را معنا کردن بعضی از روایات به علم، یعنی گفتن آقا ما کسی رو عقاب میکنیم، ثواب میدیم که قبلش توش علم داده باشه. خب علم از شروط تنجز یا شروط فعلیت؟ بل اجماع تنجز. همه میگن احکام مشترک بین جاهل و عالمه، مشهور اجماعه، میگه همه دیگه معروفه به اینکه اجماع اینو قبول کردن که احکام مشترک بین جاهل و عالمه، یعنی جاهل رو به فعلی داره. این آیه چجور شما میگید با حفظ وحدت سیاق داره اثبات تکلیف فعلی و نفی تنجس میکنه؟ در آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها همینو بگید، بگید با حفظ سیاق داره این همون آیه است داره اثبات تنجس، اثبات وحدت فعلی نفی تنجس میکنه. روایت هم داریم برای اینکه معاتها معنی علم روایت رو ببینید، به شرطی که انشاءالله این روایت درست شده باشه. یونس بن حماد از عبدالعلا نقل میکنه، قلت به علی عبدالله اصل حک الله هل جعل فی الناس عداط ینالون به حل معرفه؟ قال لا. قلت به حل کلف و المعرفه؟ آیا از اینجا شاهد ماست آیا به معرفت مکلفه؟ لا، نه، خدا باید بگه علی الله البیان، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، که هر دو معنی بیان و معنی علم گرفته. قال و سألت او عن قوله و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، قال حتی یعرفهم ما یرضی و ما یسخطه. ما این تیکه دومش هم کاری نداریم، تیکه اون وسطیش با ما هست که هم آیه ما آتاها هم آیه وسعه همراه علم گرفته شده، در حالی که در علم ما یقین داریم که علم از شروط تعجب. تمام. اشکال دوازدهم برمیگرده به این که میگن در دو آیه قرآن داره به ما میگه که اگر ما برای شما حکم جعل کردیم مصلحت تک تکتون رو لحاظ کردیم. پس وقتی مصلحت تک تک ما لحاظ شد حتما حکم هم باید به تک تک ما باشه. به این توجه کنید، یکی از مهمترین اشکالات زیر اشکال دو هم خوندیم، این رو به بحث خطابات قانونی هست. بحث مشکلی هم بود اونجا حلش کردیم یه بار یه تکرارش هم بکنیم بکنیم البته از زاویه یه آیه خطابات قانونی مدعاش چی بود؟ مدعای خطابات قانونی این بود میگفتش که ما حکم رو به صورت عام میاریم. خب یکی از امام سوال میکنه باید شما علت قائل شما چیه؟ هدفتون از این حکم عام میاری چیه؟ امام میگفتن داعیه بر بحث داعیه بر خطاب قانونی چیه؟ جعل قانونه. چون اگه میگفتن انبعاث فردی بلافاصله میگفتن این فرد عاجز که منبعث نمیشه پس رو شرمون کنیم، گفتن نه ما جعل قانون میخواییم بکنیم. اینجا بود که سوال دوم مطرح شد، گفتیم اینه کسی نرفته از امام بپرسه، امام باید اینو جواب بده. سوال اینه چرا جعل قانون میکنیم؟ اون جعل قانون هم یه هدفی داری ازش دیگه. یک سری قوانین مصلحتش راجع به خود قانون گذاره، مثلا میگه آقا من میگم چراغ قرمز عبور نکنیم، نمیخوام به تو شخصی مصلحت، میخوام شهر منظم برگزار شه. خوبه، این حکم قانونی توش میاد. اما یک جایی مصلحت راجع به تک تک افراد، شارع اگه میگه نماز بخون درسته جعل قانون کرده، ولی جعل قانونش برای اینه که تو نمازگزار اول به معراج مؤمن برسی، دومی به معراج مؤمن برسه، سومی به معراج مؤمن برسه. پس باز برگشتیم همون جای اولش. چرا؟ به خاطر اینکه ما امر کردیم. برای چی؟ برای جعل قانون. چرا جعل قانون کردیم؟ برای انبعاث تک تک افراد. علت رایی مخصصه، علت غیره، علت دومه، علت دومه مخصصه اراده. وقتی تو قابل انبعاث نیستی قانون هم تو رو نمیگیره از اول، چون من باید قانونی جعل بکنم که شامل افرادی بشه که از این منبعث بشه. این دعایه معید این قسمته که میگن نگاه کنید شارع مقدس ما قانونی که گذاشته با رعایت حال تک تک افراد گذاشته، گفته لیلتن سیام ما فهمیدیم که شما مشکل دارید، اهدت نکن عرفت و لیلت سیام یا آیه دو بالا خواهیم. پس مساله فردی رو دیده، دوباره مستشکل رو از اول بگم اشکال رو برگردونیم به اشکال دوم پخته داریم میکنیم. آیه میگه اگر شارع آمد گفت دونه 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 تونی کارا رو بکنید، چون مساله دونه 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 تونه دیده. پس من قانون گذار مصلحت تک تک رو دیدم، قانون گذاشتم. وقتی مصلحت تک تک رو دیدم و قانون گذاشتم، لاجرم باید جایی که این مصلحت نیست قانونم نره، چون هر قانونی به علت قاییش مقید میشه، هر حکمی به علت قاییش مقید میشه. وقتی علت قایی اینجا کارآمد نیست، خب قانونم اونجا نمیره، حکمم اونجا نمیره. از این بر اومدیم، یه بار هم همون بر دوباره برگردیم، یه دو طرف میشه اشکال بیان کرد، یه بار میشه از طرف افراد به سمت قانون رفت. حالا از این بر میگیم آقا چرا قانون گذاشتی؟ میگه به خاطر اینکه میخوام تقنین کنم. چرا میخوای تقنین کنی؟ میخوام مساله و افراد برسونم. خب وقتی به این بابا که عاجز مصلحت نمیرسه براش قانون نذاریده، قانون از اول جوری بذاریم نگیره، چون لحنیت لازم اینه. چرا قانون رو جوری میذاری که یه عده‌ای رو میگیره که مصلحت اونها نمیرسه؟ از اول قانون رو جوری بذار که اونها رو نمیره. این بیانه دیگه این دو تا آیه هم همین رو ثابت میکنه. یک اوهل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم، خدا فهمید که شما تختانون انفسکم. اینا میگه علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم انفسکم، فهمید اگه بخواد یک ماه به شما بگه آقا دست نگه دارید به خودتون خیانت میکنی، لذا چیکار کرد؟ تاب علیکم، عفا عنکم، فالان باشه روح نه اب نداریم بس الان لیده کسیان کارو یه آیه دو با الان خفف الله عنکم و علم عن فیکم زعفا، خدا فهمید نمیکشید فا این یکم منکم صابره رو هم گفته اینگه نمیکشید، فهمید نمیکشید قانون رو سبب کرد. جوابش چیه؟ جواب دو تا داره، یکیش دقت کنید، جواب همونیست که اونجا دادیم و اونی که ما میگفتیم آقا این که دونه دونه آدم ها بیان بالا این حکمت تقدیره نه علت. دوباره از اول من بپرسیم آقا شما گفتی خطابات قانونیه، بله، یعنی به همه عموم به همه امر کردی؟ بله. سوال چرا میخوام قانون بذارم؟ چرا میخوای قانون بذاری؟ به خاطر اینکه من مساله افراد رو تک تک دیدم، اما این حکمت تأمین منه نه علت. حکمت این که من تأمین کردم اینه که نوع مردم بتونن به سعادت برسن، پس دونه دونه رو ندیدم که بخوام قانون رو متوقف بر هر کدام از اینها. این اون جواب اصلی بود که دادیم که حلال مشکلات. اگه این جواب نزنید به خطابات قانونی، خدا قانونی اینجا گیر میدونم خود ما اصلا متعرض این بستنشون آجا مصطفی نشون. اما اتفاقا این اشکال دوازده هم چه خوب شد اومد، چون شاهد بر ماست که بحث چیه؟ بحث حکمت علت نیست. چرا حکمت مساله تک تک افراد حکمت از کجا آیه در میاریم؟ از این که اگه علت باشه باید اینجوری میگه هر کی نمیتونه اوهد لکنکم و رفص لیل کسی ها، اگه کسی زورش میرسه توان داره مقابل نفس امارش بیسته لایو حلولا. پس معلوم میشه نوع جامعه رو دیده، دیده که آقا اینا 70%، 30%، 20%، 40% اینا به گناه میفتن، گفته نمیخوام. یعنی حکمت یعنی همین، یعنی مصلحت نوعی رو دیده نه فردی رو. ولی اگه فردی بود اوهد در نکم لیلت سیام رفص ولی نساقون نباید میشد لحو، باید میگم لحردی نمیتونه. مثل صوم، در صوم قانون به صورت چی جعل شده؟ فردی، گفته هرکی نمیتونه نگیره. در حج چجوری جعل شده؟ به نام فردی، گفته هرکی میتونه بره. اما در اینجور موارد نه، اتفاقا درسته خدا میگه من نگاه کردم دیدم آقا معمول شما به مشکل میخورید، حکم از همه برداشتم. اتفاقا تمام عبادات و احکام هم حالا واقعا یه نفر با 17 رکعت اقناع نمیشه، بیشتر از اون واجب نشده، گفتن مستحب. نگاه کردن دیدن متعارف مردم 17 رکعت بسشونه، گفتن هم 17 رکعت متعارف مردم یه ماه بستشونه، گفته خب یه ماه بگیره، اما یکی زورش برسه بیشتر روزه بگیره، خب بگیره همه سال. این هم اشکال 12. اشکال 13 و 14 و 15 اینها یک دست، یعنی اشکالات متوجه بر یه نقطه است و اتفاقا اشکال مهمی هست که یه دونشم مربوط به آقای زنجانیه که این اشکالیست که شاید یه ذره جدیتره، یعنی مختلفتر از این جهاتی فردا مطرح شده.